چون اونایی که ظالمین هستن بد جنس هستن زیادن. شر در دنیا همه جا وجود داره، خداوند داره شما حفاظت میکنه، اما روزی خواهد رسید مولا میفرمان ولم یعدکم من ان یبلیکم وقد قال جل من قائل ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین. اما زمانی خواهد آمد که شما مورد امتحان قرار میگیرید. ما چند دفعه مورد امتحان قرار گرفتیم؟ چند دفعه؟ من اگر 700 ساله هستم چندین بار مورد امتحان قرار گرفتیم. امیدوار شدیم ناامید شدیم، امیدوار شدیم ناامید شدیم، از رجوع اسلام، از بقای اسلام، از مهم بودن دین ما فلان، همه اینها ما امیدی داشتیم، ایدئال ما این بوده. امیرالمومنین دارن یک زمانی رو میبینن با اون نوری که دارن، اون زمانی رو دارن برای ما فاش میکنن. من و شما الان نشستیم در تاریخ بایست بررسی بکنیم که ما در چه از چه مراحل گذشتیم. از این جهت میخوایم اینو شناسایی بکنیم که هویت ما مرتبط با این شناسایی کامله. من و شما نمیتونیم راضی بشیم که فقط گفتگو از کربلا بشه. شما من و شما بشینیم ذکر کربلا بکنیم، ذکر مصائب بکنیم و هیچ دیگه توجهی نداشته باشیم. من میخوام برسونم که فلسفه کربلا اینه، توجه میکنید؟ فلسفه کربلا اینه که اگر کربلا اتفاق نمیافتاد، اگر کربلا اتفاق نمیافتاد، صدق و صداقت پایمال میشد. خیلی جمله مهمی رو دارم بیان میکنم. صدق و صداقت از بین میرفت، راستگویی از بین میرفت، مردم از راست گفتن میترسیدن اگر اینطوری میشد. اگر کربلا اتفاق، کربلا اقلیت بوده، به شما گفتن 100,000 تا لشکر بوده، 100,000 نفر بودن در کربلا، نه خیر، نه خیر، 35,000 بیشتر نبودن. اونایی که آمدن برای قتل حسین علیه السلام 35,000 بیشتر نبودن. در لشکر امام حسین جمعاً روز عاشورا 120 نفر بیشتر نبودن. 72 تن شما شنیدید، ولی اسامی 120 نفر رو داریم من جمله اهل بیت. 17 نفر از اهل بیت بودن، یعنی خاندان رسالت اونجا 17 نفر بودن. بنابراین معلوم میشه که اینهایی که مثلا در کربلا جمع شده بودن یک مسلکی رو اختیار کرده بوده، اون طرف یک مسلک دیگه بود، این طرف مسلک دیگه بود. اون مسلکی که برای من و شما و نجات من و شما مهم هستش مسلک امام حسینه که ما شناسایی بکنیم. صدق و صداقت از بین میرفت. اگر صدق و صداقت از بین میرفت، اخلاقیات هم پایمال میشد. دیدی نتیجه گیری که کردم؟ ما قطعیت از این جهت میتن. من و شما میخوایم بدونیم ابوالفضل عباس کی بوده، خیلی بزرگش کردیم، علمدار حسین کی بوده، این شخصیت چی بوده، چرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب برادر خودش عقیل رو دعوت میکنه؟ عقیل تو نسب نامه های عرب ها رو میشناسید؟ من میخوام یک با یک زن ازدواج بکنم، این صفتش اینه، من اینجوری زن میخوام که از مثلا خانوادش جن. امیر المومنین جن نگفت، جنتیک در دبر و جنتیک اون زمان صحبتی نبود، ولی همون مطلب همونه، مطلب همونه، یوجنیکسه که من با کسی میخوام ازدواج کنم که بچه تندرستی داشته باشه، بچه اینطوری داشته باشه، بچه اینطوری داشته باشه. یعنی دقیقا امروز مثلا ما جنتیکس میخونیم و الان مثلا پری مریتال جنتیکس داریم، قبل از اینکه ازدواج کنیم میتونیم جنتیکس بریم و تلاش بکنیم که این نفری که من دارم ازدواج میکنم چه مشکلاتی داره، چه امراضی داره که ارثیه فلان و بهمن. عقیل امام علیه السلام به برادرش عقیل میگه، عقیل هم واقعا نسب شناس بود، همه نسبها رو میدونست، گفت من سراغ دارم، فلان خانواده، فلان دختری اونجا هستش، اون لیاقت داره، اون چیزی که تو میطلبی از زنت اونجا داره. فاطمه بنت حرام اسمش بود، این همون ام البنین ماست. ما واقعا همین دور بوده که وقتی امیر المومنین با ام البنین ازدواج میکنه، ام البنین در اون زمان فاطمه الزهرا وفات یافته بود، بچه های کوچک گذاشته بود، 14 بودن، حسن و حسین، زینب و ام کلثوم 14 بودن. این 14 رو زیر پر خودش میگیره. یک دفعه این مخالمه رو من از اساتید شنیدم، من خودم تو تاریخ ندیدم جایی، از اساتید خودم شنیدم که امیر المومنین شب اولی که فاطمه میاد، فاطمه حرام میاد و امیر المومنین رو به فاطمه صدا میکنه، میگه مولا منو به فاطمه نام صدا نکنید، مخصوصا جلوی بچه ها، چون فاطمه مادرشون بوده، این بچه ها ناراحت میشن. شما میبینی اهل وفا کیه؟ این وفاداری از کجا میاد؟ بی خود نبوده که در اون زمان مثلا جستجو میکردن کدوم خانواده دختر کدوم خانواده بگیرن کدوم پسری رو قبول بکنن. وقتی حضرت رسول میگفتن کفاعت باشه، یعنی مساوی باشن زن و شوهر، در پول نبوده، در ایمان بوده، در سرشت بوده که میگفتن شما شناسایی بکنید، نسب نامه ها رو ببینید، مثلا تو این خانواده کیها بودن، چیها کردن. این امروز ژنتیکه، خیلی جالبه ژنتیک. شاید اون دفعه هم گفته باشم که امروز ژنتیک اینقدر قدرت داره که حتی نژادتون رو میتونه پیدا کنه. شما 5000 دلار خرج کنید به یک لابراتوار بدید در ژنو، در زوریک، براتون تحقیق میکنن و بهتون میگن که تو اصلت هندی بوده یا مغربی بوده یا غربی بوده یا چی بوده. دو تا دوستی داشتم در دارم هنوزم در زوریک، هر دو سفید پوست، هر دو زبان آلمانی، چون میدونی سوئیس سه تا زبان صحبت، اینا آلمانی زبان بودن. این کار رو میکنن، اینو میگن جنتیک سیکونسینگ، یو سیکونس، یعنی طور تحقیق میکنن تا بفهمن که این از کجا آمده. باور کنید این دو نفری رو اینا پیدا کردن، جنتیک سیکونسینگ کردن، دیدن که اهل مراکو هستن، اهل مغرب هستن، با اینکه اروپایی بودن، دو سه نسل چهار نسل اروپایی بودن، ولی تحقیق کردن دیدن که نه، برمیگرده به اونجا. من میخوام اینو برسونم که اینها مواد تاریخیه، این ساختگی نیست. این دو نفر خودشون به من گفتن که از اون روزی که ما متوجه شدیم که ما این که موامون بوره و من مثلا چشممون بوره و فلان و بهمن، ما متوجه شدیم که ما مغربی هستیم، مغربی ها در دینشون چی هستن؟ صوفی هستن. ما هم به طور تصوف گرایش پیدا کردیم. یعنی سوال من اینجا بود که شما چگونه صوفی شدید؟ گفته به این صورت صوفی شدیم، ما تصوف رو اختیار کردیم. میخوام برسم ابوالفضل عباس، شما که میخوای شناسایی بکنید بفهمید که ام البنین کی بوده، امیر المؤمنین رو کی مثل کی میشناخته، اینا هستش که وقایع تاریخیه، تو تاریخ آمده. من و شما میخوایم قضاوت کلی اخلاقی بکنیم که یک مرد باید توجه بکنه با کدوم زن در ازدواج میکنه و یک زن هم بایسته به کلی مثلا توجه بکنه با کدوم مرد در ازدواج میکنه و هیچ کاری خلافی نکردن، خلاف شرع نیست. نمیگم اشتباه نمیکنن، نمیگم در انتخاب اشتباه محاله اگر این کار رو کرده باشن از قبل، از پیشا پیش، نه، میگم که این طاقت قضاوت به انسان میده، وقتی واقعیت رو میشناسه قضاوت هم میکنه. من میگم کربلا تماما اون زمانی رو داره نشون میده که امیر المومنین در حدیث داره بیان میکنه، اسلام خالی از محتوا میشه، اسلام از اسلام چیزی نمیمونه به جز نام اسلام، ها؟ از مسلمان چیزی نمیمونه مگر نام مسلمان. بله امکان داره، چرا امکان نداره؟ محمد عبدو یک از عالم برجسته مصر اولین دفعه پاریس میره و کتابی نوشته، ما رأیتو فی الباریز، چه چی دیدم در باریس. و یک جا مثلا می نویسه رأیت هناک مسلمین بدون ای اسم من الاسلام. دیدم اونجا رفتارشون، نظافتشون، همشون مسلمین بودن، عملا مسلمین بودن. مصر میام میبینم که اسلام وجود داره، مسلمان نیست. خیلی جالب، یک تجربه کلی وقتی در میدان انسان میره. چرا به ما قرآن میگه برید مسافرت کنید، برید سیر کنید؟ ما بارها میریم عمره میکنیم، بله تازه عمره خیلی مود شده، به جای اینکه ادعای عبادت بشه جای دیگه که نمیتونیم بریم عمره بریم، به جای اینکه مثلا قرضهامونو ادا کنیم، مال مردم رو به امانت مردم رو پس بدیم، میریم عمره که اونجا بشینیم در دم بس در مثلا در کعبه بشینیم و مثلا استغفار کنیم. این همه پاکستان که اصلا مود شده، کجا داری میری؟ عمره میرم. چی خبره؟ گناه زیاد شده، دارم اونجا توبه میکنم. خب آقا خانم، همونجا جایی که هستید توبه بکن، خودتون رو اصلاح کن. مگر اونجا چیه که اینجا ندارید؟ گرد کعبه دلت بگرد، اون کعبه اینجا هستش. چرا از بیرون خودتون کعبه رو داری میگردید؟ اونجا چیزی نیست، اونجا خانه خدا که میگن خدا اینجا هستش. انا اقرب من حبل الورید، من خیلی نزدیکتر به این حبل وریدتون هستم، اینجا هستم من. بنابراین معلومشه که ما دین رو به سخره گرفتیم. الان مثلا استفاده میکنیم حاج آقا، حاج خانم، شرف داره، حسب داره، افتخار داره. آیا دین به این خاطر آمده بود؟ خداوند داره از راه امیرالمومنین به ما یاد میده که نه، یک زمانی خواهد آمد که اسلام به نام خواهد بود اما خالی از محتوا میشه. پس کربلا، شما شک دارید که امیرالمومنین درباره کربلا پیشینگویی میکرد؟ میگفت کربلا رو ببین. پس حالا مقصد کربلا معلوم شد. من و شما در این روزایی که با هم جمع هستیم، این تاریخ رو که داریم بازگو میکنیم، تاریخ رو که داریم باز میکنیم، یک دفعه متوجه میشیم که این تاریخ به ما، برای ما یک فلسفه زندگی باز میکنه.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه سیمای آفتاب بودید. آنچه که شنیدید سخنرانی استاد پروفسور عبدالعزیز ساشادینا بود که امیدوارم مورد توجه و استفاده همه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز، و اما بریم به سراغ سوال پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 22 مرداد 1400. با دقت در مضمون آیه 88 سوره مبارکه طه، چرا سامری گوسالیک خود را اله معرفی کرد؟ گزینه اول، چون عهدی را که با خدا بسته بود فراموش کرد. گزینه دوم، از نادانی مردم سوء استفاده نمود. و گزینه سوم، در پی قدرت و شهرت بود. شما علاقه‌مندان میتونید گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.com qurantv.ir و یا سامانه پیامکی 30044 44 و همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه قرآن و معارف سیما ارسال بکنید و انشاءالله شما جز 10 برگزیده روزانه هدیه نقدی به مبلغ 200,000 تومان باشید. همچنان با ما همراه باشید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز جمعه 22 مرداد. با دقت در مضمون آیه 88 سوره مبارکه طه، چرا سامری گوساله خود را اله معرفی کرد؟ گزینه 1، چون عهدی را که با خدا بسته بود فراموش کرد. گزینه 2، از نادانی مردم سوء استفاده نمود. گزینه 3، در پی قدرت و شهرت بود. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 44 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
التماس دعا داریم از همه شما شنونده های نازنین و دعوت میکنم همینک شنونده برنامه ویژه از آنگاهی ظهر رادیو اقتصاد باشید با عنوان پله پله تا ملکوت.
پله پله تا ملکوت.
بخند برای رهایی، بخند برای علوم، بخند به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم مکشوف نور باران. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی و وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کنند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است.
قد همچو قد دارم.
بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ به نام خدایی که جان است و جهان است. هموطنان عزیزم سلام، اینجا پله پله تا ملکوته، برنامه اذانگاهی رادیو اقتصاد در استقبال از اذان ظهر. در این دقایق بیقرار همراه ما باشید لطفاً.
خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما، باز نام تو شده زینت هر محفل ما. جز غم عشق تو ما را نبود سودایی، عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما.
محبت امام حسین انسان رو بهشتی میکنه. یک پا رو فراتر از این بذاریم، بزرگان میفرمایند که آن چیزی که باعث میشه ما در سکرات مرگ و در قبر و در برزخ اهل نجات و آسایش باشیم، محبت خوبان و اهل بیت و انبیا و اولیاست. اگر کسی بتونه این محبت رو با خودش ببره در این مسیر، من جا ابل حسنه فله و عشر امثالا، این به خودش بتون ببره. لذا میگن گناه، میگن خب ما محبت که باشه پس عمل چی میشه، حرام چی میشه، حلال چی میشه؟ میگن هر چه انسان اهل عمل باشه تزاید محبت اولیا داره، هر چه انسان اهل نفاق باشه، اهل حرام خوری باشه، محبت اولیا دلش ناخودآگاه تکوینن از دلش خارج میشه. لذا پیغمبر فرمود یا علی، اگر همه دنیا رو بدن به یک منافق که تو رو دوست بداره، دوست نخواهد داشت. همه دنیا رو بده. و اگر یک مؤمن رو با مقراض، یعنی با قیچی ریز ریزش بکنن که محبت تو از دلش بیرون بره، اینطور نخواهد شد. ببینید اینها خود محبت موضوعیت داره و محبت اولیا خدا باعث نجات، کینه اولیا خدا باعث هلاکت.
حالا همین جای دکتر عرفاتی نکته پدید میاد، ما در آخرین لحظه ها و دقایق میبینیم یه کسی که لشگری رو به همراه خودش آورده، یه سپاهی رو آورده که راه رو بر سید الشهدا ببندن. حر ابن یزید ریاحی از کسانی است که کارگزار حکومت یزید بوده، حالا اومده راه امام حسین هم بسته. روز عاشورا در اون خفقان و بهبوهه خاص چه اتفاقی میفته که یه آدمی با اون سابقه و سبقه یک دفعه راه فلاح و نجات رو پیدا میکنه؟ چه محبتی از سید الشهدا رو چشیده و کشیده که یک دفعه نجاتش میده؟
اصلا وقتی میخوان مثال بزنن برای اخلاق حسنه و اینکه انسان رو عاقبت به خیر میکنه، همین داستان حضرت حر رو میگن، رعایت ادب. میگن یکی از دلایلش اینی که وقتی سید الشهدا به ایشون گفتش که مادرت به عزایت بنشیند که تو راه رو بر روی امام زمانت میبندی، او سرشو پایین انداخت و گفت چون مادر تو حضرت زهرا سلام الله علیها است، من متقابلا چیزی به شما نمیگم. این ادب به حضرت زهرا و این نشان از محبتی بوده که به حضرت زهرا سلام الله علیها داشته، این باعث نجاتش شده. یعنی این فضیلت اخلاقی و رعایت ادب. یه نکته دیگه هم داره برای عاقبت به خیری هور، اینی که یه کار زیبایی که کرد با اینکه دشمن بود و راه رو بر حضرت سید و شهدا
پشت امام نماز
خوند. امام نماز خوند.
فوق العاده
این نجات دیا. ببینین من یه جمله خدمتتون بگم، طلاب اومدن خدمت آیت الله جوادی اون گفتن آقا شما کتاب، مباحث علمی، مقالات، راه رو برای معارف به روی ما باز کنید. ایشون گفتن شما نمیخواد فعلا هیچ کدوم از این کارا رو انجام بدین، فقط زمانی که در قوم هستین پشت سر آیت الله عظما به حجت نماز بخونین. همین نماز خوندن پشت سر ایشون شما به همه کمالات میرسونه. ببینین چون نماز عرفان عملیه، همه این حرفا در نماز خلاصه است. خود سید الشهدا ببینین شب عاشورا میگه انی احب الصلاه. احب الصلاه چطور ما امام حسین رو دوست داریم؟ من احب الله احب حسینا.
ولی نماز با ولایت،
بله با ولایت،
نماز بی ولایت، نمازی که عبادتی است بی وضو،
نمازی که امام جماعت سید الشهدا باشه. اون نماز، نمازی که حالا دستون به امام زمان نمیرسه، نمازی که امام جماعت آیت الله عزو بهجت باشه، شما رو بالا میبره. این نماز شما رو میکشونه بالا. این کاری که هور کرد و این توفیق هدایت براش ایجاد شد، اینی که پشت سر با این که مخالف امام بود اما پشت سر امام نماز، همون نماز کار خودشو کرد.
من برام خیلی سوال بود آیه دکتر عرفاتی در رابطه با سرگذشت فضیل عیاض که راهزنی بود، دزدی بود، چپاولگری بود، غارتگری بود، بعد این با یک آیه قرآن که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یک دفعه قلبش متذکر میشه و متحول میشه.
آیا خیلی آیه نهیبم داره ها؟
بله.
آیا زمان آن فرا نرسیده است
که دلها برای خدا خاشع گردد؟
بلرزد دلها. این داشت میگن چند نقل، البته میگن در حال راهزنی بود، بعضی میگن دیوار داشت بالا میرفت، صدای قاری قرآن رو شنید، پیش خودش گفت چرا الان زمانش رسیدی که دلم بلرزد.
حالا برگشت و توبه کرد و شد جزبه یکی از زهاد بزرگ عالم. همین آدم چپاولگر به جایی میرسه که مستجاب و دعوه میشه، مردم حاجاتشون رو میبردن
چون انلاها یوه با توابین. خیلی عجیبه این داستانا،
درود برشون.
از این خیلی میشه بهره برد که کسی یه گناه کرده، حالا که تائب شده میشه حبیب خدا، به خاطر میشه مستجاب و دعوه.
حالا برای من سوال بود که این آدم چه عملی انجام داده، چون خداوند ان الله لا یضیع اجر المحسنین که داریم حقیقتی است، حتما یه احسانی کرده همینطوره. که خداوند دستش رو اینجا گرفته
همینطوره.
بعد دیدم که در صفحات و اوراق تاریخی نوشته شده بود یک بار که راهزنی کرده بودن برای کاروانی، اموالش رو یاران فضیل، دار و دسته فضیل جمع کردن، یه بقچه نصیب فضیل میشه تقسیم که میکنن، باز میکنه میبینه یک برگه آیت الکرسی است، آیه قرآنه، میگه که این مالکیه، میگن مال فلان پیرزنه این بخشه، میگه اینو به صاحبش بهش بگید بیاد. میاد و میگه ننه جون این چیه تو گذاشتی اینجا؟ میگه که من شنیدم از پیامبر خدا روایت که هر کسی آیت الکرسی رو به همراه خودش داشته باشه خدا مال و جانش رو حفظ میکنه. میگه آقا اینو برگردونید به این پیرزن. میگن بابا این پیرزن طلایی داره، بالاخره جواهری شاید تو این بغچش بشه، توی زیر ظل آفتاب سوزان اینا رو به دست آوردیم، حالا چرا راحت از دست بدیم؟ میگه نه، ما دزد مال مردمی، نه دزد اعتقاد و ایمان مردم. اینجا تکریم میکنه یک آیه قرآن رو، آیت الکرسی رو، خدا هم کاری میکنه که او بزرگ بشه و جبران میکنه و امثال هورها که راه نجات براشون هموار شد حتما تکریمی کردن آیت خدا رو، قرآن ناطق رو در یک مقطع زمانی تکریم کرده و خداوند هم در رحمت رو به روش باز کرده.
علمای علم اخلاق میگن که اگر انسان عملش هم بد باشه اما یک فضیلت اخلاقی درش مستقر باشه، این فضیلت رو نجات میده. اخلاق مقدم است بر اعمال، یعنی بهشت اخلاق هم بسیار با نشاطتره، جهنمش هم سوزان. جهنم رضا، امام میفرماند در کتاب اربعینشون که جهنم رذایل اخلاقی سوزانتره، عمل زودتر مورد بخشش واقع میشه، اما اخلاق اون چیزیه که نهادینه شده در انسان. اگر یک فضیلت اخلاقی طلوع کنه میشه فوزیل، میشه هور و کسانی که در تاریخ بودن انسانهای بزرگی بودن که یک در یک واقعی اینها طلوع کرده اون فضیلت اخلاقی
بله.
داشتیم در انقلاب خودمونم که این